ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ در توییت تازه‌ای نوشت ایران در حال به زانو در آمدن بود تا اینکه دولت آمریکا با برجام به آن جانی تازه بخشید. وزارت خارجه ایران سخنان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ را ادعاهای بی اساس خواند. به نوشته روزنامه دی ولت ایران یک موشک کروز با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای آزمایش کرده است. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده‌ای از خبرها و چند گزارش. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ظرف 12 ساعت با فرستادن 3 پیام توییتری شدیداً ایران را مورد انتقاد قرار داد. آقای ترامپ در تازه ترین توییتش بامداد پنجشنبه به وقت آمریکا نوشت ایران در حال به زانو در آمدن و فروپاشی بود تا اینکه آمریکا در قالب توافق اتمی به آن جانی دوباره بخشید با 150 میلیارد دلار. اشاره او به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران است. جمهوری‌خواهان مخالف برجام رقم این دارایی‌ها را بین 120 تا 150 میلیارد دلار اعلام می‌کنند، اما دولت باراک اوباما آن را حدود 50 میلیارد دلار اعلام کرده بود. دونالد ترامپ در توییت دیگر به موضوع آزمایش موشکی اخیر ایران اشاره کرد و اخطار مشاور امنیت ملی‌اش را به ایران تکرار کرد. او اواخر دیشب در توییت دیگری تهران را به تلاش برای کنترل بیشتر کشور عراق متهم کرده بود. در ایران بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه سخنان مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا را ادعاهای بیپایه تکراری و تحریک‌آمیز علیه ایران خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بهرام قاسمی روز پنجشنبه آمریکا و متحدانش را به حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه متهم کرد و گفت این در حالی است که تلاش‌های جمهوری اسلامی در مبارزه با گروه‌های تروریستی بر کسی پوشیده نیست و اگر همکاری ایران با دولت‌های قانونی منطقه نبود، پایتخت‌های چند کشور منطقه اکنون تحت تسلط این تروریست‌ها بود. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز پنجشنبه با دفاع از برنامه موشکی ایران اتهام‌های دونالد ترامپ به ایران را رجزخوانی‌های توخالی خواند. مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه آزمایش اخیر موشکی ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دانسته و گفته بود که آمریکا از امروز به ایران رسماً اخطار می‌دهد. در خبری دیگر، روزنامه آلمانی دی ولت روز پنجشنبه به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد که ایران علاوه بر موشک بالستیک یک موشک کروز با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نیز آزمایش کرده است. دی ولت به نقل از این مقام‌ها که هویتشان اعلام نشده نوشت ایران یک موشک هدایت شونده کروز به نام سومار نیز آزمایش کرده که در این نخستین آزمایش موفقیت آمیز توانست مسافتی 600 کیلومتر را طی کند. دی ولت افزوده است که این موشک قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد و برد آن می‌تواند به 2 تا 3 هزار کیلومتر برسد. در هیچ یک از قطعنامه‌های سازمان ملل اشاره‌ای به منع آزمایش‌های موشک‌های کروز نشده و تنها به موشک‌های بالستیک پرداخت شده است. ساعت 21 و 4 دقیقه است. در اینجا می‌پردازیم به یک گزارش. عضو شورای عالی استان ایلام در اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفته است که فقر و بیکاری در ایلام بسیار شدید است و این استان در خودکشی در رتبه اول قرار می‌گیرد و به گفته او پایتخت خودکشی جهان است. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرائی می‌شنویم.
ایلام پایتخت خودکشی ایران، شهری که رتبه اول خودکشی در ایران را دارست. این را حمدالله بیگی عضو شورای عالی استانها در اجلاس عمومی این شورا بیان کرده است. مقام‌های مسئول بارها در مورد آمار بالای خودکشی در ایلام خبر دادند و به پدیده خاص این استان اشاره کردند. پدیده خودسوزی که بالاترین علت خودکشی در ایلام است و از میان زنان این استان قربانی می‌گیرد. معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی در سال 94 اعلام کرده بود که استان ایلام در زمینه خودسوزی رتبه اول را دارست. بر اساس تحقیقی که در فصلنامه اصول بهداشت روانی در سال 1385 منتشر شده، تنها در سال 1383 جمعاً 1820 مورد اقدام به خودکشی ناموفق در ایلام ثبت شده است. یعنی از هر 100 هزار نفر 102 نفر دست به خودکشی زدند. 90 مورد از میان این 1820 مورد خودکشی موفقیت آمیز بوده و از آن 90 مورد 37 مورد خودسوزی بوده است. در سال 1388 نیز منابع بهزیستی اعلام کرده بودند که سالانه 430 خودسوزی در استان ایلام ثبت شده که البته قید نشده بود که همگی آنها منجر به فوت شدند یا خیر. در اظهار نظرهای کارشناسانه مختلفی که در طول سالیان در مورد آمار بالای خودکشی در استان ایلام مطرح شده، دلایل و عوامل عدیده‌ای برای این پدیده ذکر شده است. فقر، بیکاری، تحصیلات پایین، عدم امید به آینده و بهبود شرایط، اختلافات زناشویی، اختلافات خانوادگی و یا جنگ 8 ساله میان ایران و عراق و تأثیر آن بر استان ایلام. پروین بختیاری نژاد، محقق و فعال امور زنان که سالها بر مسئله خودسوزی زنان ایلامی متمرکز بوده، معتقد است که تمامی این عوامل در بروز پدیده خودکشی و خودسوزی در ایلام دخیلند. اما او علاوه بر اینها مسئله تحصیل کردن زنان و آگاه شدن آنها را نیز از سوی علت خودسوزی آنها بیان می کند.
شاید ریشه اختلافات خانوادگی یکی از دلایلش این هست که بالا رفتن سطح تحصیلات زنان رو که بیشترین آمار خودسوزی هم نسبت به آنها اعلام میشه، در معرض یک نوع اطلاع و یک نوع آگاهی به حقوق فردی و اجتماعی خودشون قرار داده و این افراد علارغم این که سطح اطلاعاتشون بالا رفته و سطح آگاهیشون بالا رفته، اما نمیتونن شرایط تبعیض‌آمیز زندگی فردی و اجتماعی خودشون رو تغییر بدن و وقتی که نمیتونن تغییر بدن اقدام به خودسوزی میکنن.
در مرداد ماه امسال استاندار ایلام گفته بود که در این استان حتی یک سالن سینما وجود ندارد و جوانان ایلامی از افسردگی در رنجند. به گفته محمدرضا مروارید، استان ایلام در سال 92 جزء 3 استان بیکار در ایران بوده و تلاش مدیران معطوف به ارتقای وضعیت اقتصادی مردم این استان. آقای مروارید به آمار بالای خودکشی در این استان نیز اشاره کرده و میگوید از 30 سال گذشته تا کنون ایلام در خودکشی در ایران رتبه اول را داشته و قبل از انقلاب اگر کسی خودکشی می‌کرد، مردم در مراسم تدفینش شرکت نمی‌کردند، ولی در حال حاضر به گفته وی این اتفاق بدل به امری معمول شده است. حمدالله بیگی، نماینده ایلام در شورای عالی استان‌ها، نیز روز 14 بهمن از نبود آب شرب، نبود راه و جاده مناسب، عدم وجود بهداشت مناسب و بیمارستان گله کرد و می‌گوید ایلام 1% جمعیت کل ایران را دارد، اما در دارا بودن منابع نفت و گازی رتبه دوم را دارد و تمامی درآمدهای حاصله از این منابع صرف زیباسازی و اشتغالزایی در شهرهای بزرگ دیگر می شود. آیا می توان میان وضعیت نامناسب اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و آمار بالای خودسوزی و خودکشی ارتباطی پیدا کرد؟ پروین بختیاری نژاد، پژوهشگر و روزنامه‌نگار مقیم فرانسه.
خودسوزی بیشتر یک نوع ابزار اعتراض است در سراسر جهان، در بین زنان هم و در بین جوانان هم در ایلام، بیشتر از اون که قصد نابود کردن خودشون باشه، بیشتر نوعی انتقام گرفتن از فردی هست که خشونت رو بر علیهشون اعمال میکنه، بیشتر اعتراض به شرایط هست. من در ملاقاتی که در بیمارستان داشتم با بعضی از خانمایی که اقدام به خودسوزی کرده بودن، ازشون میپرسیدم که آیا قصد واقعا نابود کردن خودشون رو داشتید؟ اونا گفتن نه، ولی ما قصد داشتیم که اعتراض خودمون رو برسونیم به اون کسی که اعمال خشونت میکنه. و پزشکانشون هم همین رو میگفتن که اینها به نوعی با شعله‌ور کردن خودشون در حیات خونه، در جلوی چشم کسانی که این خشونت رو اعمال میکنن یا اختلاف دارن باهاشون، به نوعی میخوان اعتراض کنن به شرایطشون.
در ایران خودکشی در رتبه دهم علل مرگ و میر قرار دارد. بر اساس آمار و ارقام ارائه شده در سال 94، ایران در میان کشورهای اسلامی از نظر میزان خودکشی رتبه سوم را دارد. بر اساس آماری که باز هم متعلق به سال 94 است، در مقیاس جهانی خودکشی ایران رتبه 58 را دارد و ایلام در میان تمامی استانهای ایران سرآمد است.
استان ایلام بالاترین آمار خودکشی در ایران را دارد. گزارشی بود از سمیرا قرائی.
در مجله این هفته صدای دیگر،
جدیدترین آمارهای ختنه زنان یا دختران در ایران در حداقل 3 استان غربی کشور به خوبی افت کرده.
یعنی آماری که ما از خط میداریم دونه به ایرانه. نظر من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه. مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل بشه، هم آموزش هم آگاهی.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بامداد.
جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ در سوئد در حال برگزاری است. در این جشنواره 7 فیلم از سینماگران ایرانی هم حضور دارند. محمد عبدی منتقد فیلم از گوتنبرگ گزارشی دارد در همین زمینه.
40مین دوره جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ که بزرگترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی محسوب میشه، با حضور 450 فیلم از 84 کشور در حال برگزاریه، با نمایش 7 فیلم از سینماگران ایرانی. نیما سروستانی مستندساز ایرانی ساکن سوئد با فیلم خواهران زندان در این جشنواره حاضره. یک مستند دیدنی که در واقع ادامه یه بر فیلم بی برقه در بند که همین فیلم ساز در زندان زنان در افغانستان ساخته بود. حالا دوتا از شخصیت‌های همون فیلم رو پس از آزادی از زندان دنبال می‌کنه، یکی سارا که به سوئد آمده و درخواست پناهندگی داده و دیگری نجیبه که پس از آزادی خبری از او در دست نیست و حتی گفته میشه که توسط خانواده‌اش سنگسار شده. فیلم روایت این دو شخصیت رو به شکل تدوین موازی دنبال میکنه و سرانجام در یک صحنه زیبا اونها رو از دو سوی جهان از طریق اسکایپ با هم مرتبط میکنه، در حالی که به نظر میرسه یکی سرنوشت بدی در افغانستان پیدا کرده و دیگری در کشوری آزاد زندگی معقولی رو پیش گرفته. اما همه امیدها با پایان تلخ فیلم برباد میره و گویی که این دختران گریز و گزیری از جهل و نادانی موجود که موجبات بدبختی اونها رو فراهم کرده ندارن. رفتن ساخته نوید محمودی دیگر فیلم ایرانی جشنواره است که حکایت یک زن و مرد افغان رو در تهران امروز دنبال میکنه، در حالی که در رویای رفتن به اروپا هستن. وارونگی ساخته بهنام بهزادی که اول بار در جشنواره کن امسال نمایش داشت، داستان دختری به نام نیلوفر رو روایت میکنه که درگیر مشکلات خانوادگی میشه. فیلم سعی داره تصویر متفاوتی از یک زن ارائه کنه. کارگردان این فیلم به عنوان داور بخش اینگمار برگمان در جشنواره گوتنبرگ حضور داره. فیلم کوتاه عباس کیارستمی با نام منو به خانه ببر به همراه فیلم سیف الله صمدیان درباره عباس کیارستمی پس از حضور در چندین جشنواره جهانی حالا به گوتنبرگ هم رسیده. با نقبی به گذشته فیلم زندان زنان ساخته منیژه حکمت هم که در جشنواره سال 2003 نمایش داده شده بود نمایش مجدد خواهد داشت و ماندانا مقدم هنرمند ایرانی ساکن گوتنبرگ هم که با چیدمانهای خودش در ایران و سوئد شناخته شده اولین فیلم کوتاه خودش رو با عنوان سکوت در این جشنواره نمایش میده. جایزه این جشنواره که 1,000,000 کرون سوئد یعنی حدود 100,000 یورو و به گفته مسئولان جشنواره بزرگترین جایزه نقدی در تمام جشنواره‌های دنیا به یکی از 8 فیلم بخش بهترین های اسکاندیناوی اهدا خواهد شد. جشنواره فیلم گوتنبرگ تا دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
با گزارش محمد عبدی میرسیم به خبری در ترکیه. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانم مرکل در کنفرانس خبری مشترک خواستار احترام به دموکراسی و آزادی بیان شد و گفت وجود اپوزیسیون بخشی از دموکراسی است. سفر انگلا مرکل با انتقادهای زیادی در آلمان همراه بوده است. در اینجا می‌رسیم به پایان این بخش خبری. تا 15 دقیقه دیگر من فرهنگ قویمی با سرخط خبرها با شما خواهم بود.